ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. از محدودیت‌های فراگیر در ایران تا قرنطینه در اروپا و آمریکا، کرونا همچنان چالش اول جهان. سازمان جهانی بهداشت درباره موج سوم کرونا در اروپا هشدار داد. در ایران با آغاز توزیع کیت‌های تشخیص سریع کرونا از امروز، بیماریابی سرعت می‌گیرد. پر درآوردن مرغ و عبور از سقف 30,000 تومان باز هم پای نهادها در میان است. پایتخت اقتصادی و تجاری سعودی زیر آتش موشکی یمن، تأسیسات نفتی آرامکو در جده هدف قرار گرفت. و لقمه بزرگی که در گلوی وارد کننده گیر کرد، توقف 420 کانتینر لوازم خانگی در گمرک شهید رجایی. آیا پای مقامات وزارت سمت به این پرونده باز می شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، صبح دوشنبه شما بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به خبرهای 8 بامداد رادیو ایران. من ساسان رئیسیان هستم، با افتخار با شما شنوندگان گرامی. توزیع کیت‌های تشخیص سریع کرونا از امروز. مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت گفته تا پایان این هفته تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی سهمیه کیت سریع آنتیژن رو دریافت می‌کنند. این کیت‌ها در زمان کمتر از 20 دقیقه کرونا رو تشخیص میده که توزیع اونها در سراسر کشور میتواند به سرعت گرفتن بیماریابی و مهار کرونا کمکی شایان توجه کند. سازمان بسیج مستضعفین هم طرح مشترک با وزارت بهداشت رو با حضور چند هزار گروه پزشکی برای مبارزه با ویروس کرونا آغاز کرده. محدودیت‌های جدید کرونایی نیز که از شنبه در حدود 450 شهر آغاز شده، با استقبال خوب مردم مواجه شده. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران هم گفته حداقل 3-4 هفته زمان لازم است تا نتایج محدودیت‌های جدید مشخص شود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، بیش از 50% افزایش شیوع ویروس کرونا در کشور دور همی‌های خانوادگی است.
در این روزها رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی توسط عده‌ای باعث شده تا همچنان آمار مراجعه کنندگان به بیمارستان‌ها زیاد باشد.
یکم جدی‌تر بگم، مثلا الان مراجعین ما به صورت خانوادگی شده.
اول با همین شکایت تنگی نفس و دیستر تنفسی و این چیزا میان.
ما مریض داریم اینجا، واقعا وحشتناک.
خانواده‌هاشون و عزیزاشون رو دوست دارن این پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن.
کادر درمان کشور در حال خدمت رسانی شبانه روزی به بیماران و خواسته هایی دارند.
این دوره همیایی که میگیرن، این تجمعی که اصلا با هم هستن، کمتر برن رعایت کنن.
وضعیت کرونا در مشهد همچنان قرمز است و در این شرایط نقش همه ما در کنترل این بیماری بسیار اهمیت دارد.
اگه به رعایت کنیم خب انشالله این ریشه کم میشه، اگه نه که پس هنوز باش درگیر.
بر اساس قوانین ستاد ملی کرونا، مشاغل گروه 2، 3 و 4 تعطیل هستند.
به قانون احترام گذاشتیم، مغازه رو باز نکردیم برای سلامت خودمون، شهروندا.
درسته که این روزها محدودیت ها بیشتر شده و از هم فاصله گرفتیم، اما این فاصله ها در آینده باعث با هم بودن بیشتری خواهد شد. سعید قربانپور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
خبر دیگه این که معاون کل وزارت بهداشت گفته در استانهای سردسیر روند ابتلا به کرونا بیشتر از سایر استان هاست. به گفته آقای حریچی، بسته بودن در و پنجره احتمال ابتلا و انتقال رو دوچندان میکنه.
یکی از عوامل سردی هوا و حضور مردم در مکانهای سربسته بدون تهویه است. حالا میخواد چه خانه و اداره باشه، چه ماشینی باشه که شیشهاش کشیده میشه تا آخر. ما تجربه تلخی هم داریم که در تابستان و اواخر بهار که در خوزستان و استانهای جنوبی گرم بود، برعکس این اتفاق از لحاظ هوایی افتاد. یعنی وقتی مردم به خاطر گرما بیشتر رفتن کردن تو خونه کولر گازی روشن کردن و به خاطر اینکه هوا خنک‌تر باشه پنجره‌ها رو کاملا بستن، درها رو بستن، با شیوع در اونجا مواجه شدیم. الان هم قطعا در استانهای سردتر و حتی در استانهای معتدل و گرمتر که بالاخره در زمستون به فضاهای بسته رو خواهند آورد و با تهویه ناکافی، کما اینکه الان می‌بینیم در مهرآبان در بعضی از استانها شدید با این افزایش مواجه بودیم، ممکنه بالاخره بعضی از استانهای مرکزی و جنوبمون به تدریج رو میارن به فضاهای سربسته‌تر. قاعدتا اگه این تهویه مناسب انجام نشه در اونجا هم با روند صعودی بیماری متاسفانه مواجه خواهیم شد.
شمار مبتلایان کرونا در جهان به 59 میلیون نفر نزدیک شد و شمار فوتی‌ها به 1,394,000 نفر رسیده. بیشترین تعداد مبتلایان شبانه روز اخیر به اروپا، آمریکا، برزیل و هند اختصاص دارد. گزارشی بشنوید از مرتضی علی مردنی.
ثبت هر دو روز بیش از 1 میلیون مبتلا به کووید 19 در جهان، جهانی که تا به این لحظه به خاطر ویروس کرونا 1,394,000 نفر خود را از دست داده. بیشترین تعداد مبتلایان شبانه روز اخیر به اروپا، آمریکا، برزیل و هند اختصاص دارد. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، از آغاز ماه نوامبر تا کنون، 22 روز پیش تا الان، 3 میلیون مورد جدید ابتلا به این بیماری در آمریکا ثبت شده.
3 million new cases of coronavirus. Get this here in the.
در دومین شهر پرجمعیت آمریکا، لس آنجلس، دستور تازه‌ای برای نگه داشتن مردم در خانه و قطع ارتباط آنها صادر شده است. کارشناسان نگران 6 ماه آینده این کشور و خستگی موفت مردم آمریکا و سیاسی شدن کووید 19 در این کشور هستند.
We should be very worried about the next 6 months.
اما در اروپا، سازمان بهداشت جهانی درباره موج سوم کرونا در اروپا هشدار داده است. این سازمان با اعلام اینکه دولت‌های اروپایی نتوانستند زیرساخت‌های لازم برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در فصل تابستان را ایجاد کنند، هشدار داده. اروپا سال آینده موج سوم کرونا را به خود خواهد دید. در قاره سبز، انگلیس دارای بیشترین تعداد مبتلایان و فوتی‌های کرونا می‌باشد. ایتالیا در روزهای اخیر با میانگین حدود 700 فوتی در شبانه روز بر اثر کرونا به سوی محدودیت‌های بیشتر پیش می‌رود.
In una fase difficile della nostra storia repubblicana, un momento molto complesso dal punto di vista sanitario.
ما در برهه زمانی بسیار پیچیده‌ای از تاریخ کشورمان، چه از نظر بهداشتی و چه از نظر اقتصادی و اجتماعی قرار داریم. ما می‌دانیم که تشدید محدودیت‌ها موجب شده تا مردم در شرایط دشواری به سر ببرند. اما برای خروج از بحران کرونا، چاره‌ای جز ادامه این محدودیت‌ها نیست.
مسئولان بهداشت فرانسه نیز هشدار دادند اگر مقررات رعایت نشود، مردم باید شب سال نو میلادی در خانه خودشان بمانند.
با گذشت 22 روز از اجرای قرنطینه سراسری در فرانسه، اما این کشور همچنان با آمار بالای فوتی‌ها و مبتلایان کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. علت چی هستش؟ اینجا یکی از بازارچه‌های شهر پاریس هست که مردم البته با مجوزهایی که هر کدوم دلایل خاص خودشون رو بیان کردن تجمع کردن. حالا کارشناسان هشدار دادن به مردم فرانسه که در این 3 هفته مردم در اجرای قرنطینه رفوزه شدن و اگر مابقی قرنطینه رو رعایت نکنن، مجبور هستند شب سال نو میلادی نیز در قرنطینه به سر ببرن.
با وجود اوج گرفتن کرونا در کشورهای مختلف جهان، چین اعلام کرده در 24 ساعت تنها 16 مورد ابتلای جدید به کرونا در سراسر این کشور 1,400,000,000 نفری ثبت کرده است.
ساعت 8:08:30 است. از کرونا کم دور بشیم. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اخیراً بار دیگه با افزایش قیمت لبنیات موافقت کرد. این در حالی است که شرکت‌های لبنی پیش از این موافقت قیمت‌ها را گرون کرده بودند و سازمان حمایت بار دیگه در اعلام افزایش قیمت‌ها هم عقب ماند. این دومین بار است که در سال جاری لبنیات به صورت قانونی افزایش قیمت پیدا می‌کند، اگرچه درباره برخی محصولات چندین بار افزایش قیمت اعلام شده. از سوی دیگه قیمت مرغ هم به طور چراغ خاموش افزایش چشمگیری پیدا کرده، به طوری که در خرده فروشی های مواد پروتئینی در مناطق مختلف شهر تا 35,000 تومان به فروش میرسه. همکارم فرشید دارویی برای بررسی بیشتر این موضوع دیروز به بازار و یکی از میادین میوه و تره بار سطح شهر رفته و در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
افزایش مجدد قیمت مرغ، قیمت این مواد پروتئینی در خرده فروشی های سطح شهر بین 33 تا 35 هزار تومان به فروش میرسه. الان ما کیلو چنده؟
ما 35
تومان. این دو سه روزه چقدر بوده؟
هر روز 3900. 33 تومان میفته.
مرغ کیلو چنده؟
33 تومان.
یک دو روز قبل چقدر بوده؟
یک دو روز قبل 26 تا 300.
قیمت ما قرار 35000 تومان.
علت افزایش چی بوده؟
مرغ چم کشتار میکنه.
خب شما اخیرا مرغ خریداری کردین؟
بیرو گرفت.
چند؟
31 تومان. بعد از ظهر گفتم 31 کنی. جایی که 34 زده بودن.
همش هم میگن نظارت داریم، هیچ نظارتی نیست متاسفانه.
فروشندگان هم با گله‌مندی از افزایش بی حساب کتاب قیمت مرغ میگن
میدون زنگ زدن مرغ چند گفته 34000 تومان. چند بیارم بفروشم به دست مشتری؟ دیروز مرغ خریدم 31 تومان. چطوری بیارم به مردم بفروشم؟ آیا میتونم؟ امروز بار نیاوردم تا این ساعت.
حالا به یکی از میادین میوه و ترابار میریم تا ببینیم قیمت مرغ در میادین میوه و ترابار به چه صورته.
الان شما توی صف مرغ هستین دیگه، درسته؟
بله.
صف طولانی هم هستش.
بله.
بیرون اخیرا خرید کردین؟
بیرون اخیرا نه، چون ولی اومدین تو را دیدین که تابلو زده 34.
اینجا کیلو چند میده؟
18 تومان. 18500.
من مرغ خریدار کردم، کیلو چند گرفتین؟ تو میدون تربا
18500.
میدونه الان بیرون قیمت چقدره؟
30 تومان، 31 تومان، 32 تومان. معلوم نیستش یه هر کس از چقدر بخواد میفروشه با عزتون، ولی نظارت مرده تمام.
برای روز خریدم 35 تومان از مغازه.
که این الان مصرف پروتئین مردم روز به روز داره میاد پایین تر.
مسلما اینجا ارزون تره، ولی خب این ارزونی به چه بهایی داره برای ما تمام میشه؟ و خود اینجا یکی از منبعای مهم همین مسئله بیماری کرونا.
متاسفانه جای خالی سازمان‌های نظارتی همانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان حس میشه.
کجاست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان؟ این مرغ هم داره از سبد غذای مردم ایران حذف میشه. اما علت گرونی های این روزهای برخی محصولات اساسی سفره مردم مثل لبنیات، گوشت و مرغ چیه؟ همکارم نادی در گفتاری به این موضوع پرداخته. بشنوید.
به هم ریختگی بازار تامین و توزیع نهادهای دام و طیور این روزها به تهدیدی برای سفره‌های مردم تبدیل شده و طی هفته‌های اخیر هر از گاهی شاهد افزایش جهشی قیمت در بازار گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ و لبنیات هستیم. قرار شده بود قیمت هر کیلو گوشت مرغ 20400 تومان باشه، البته به شرط تامین نهادها به قیمت دولتی. اما حالا تولید کنندگان مرغ میگویند نهادهای دولتی دریافت نمی‌کنند. بنابراین نرخ مصوب دولتی هم معنی نداره. موضوع دریافت نکردن نهاده کافی به قیمت دولتی رو معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی نیز تایید کرده و گفته تنها 35% کنجاله مورد نیاز مرغداران به نرخ دولتی تحویل داده میشه. طبق این گزارش آمارها نشون میده سالانه 2,500,000 تن گوشت مرغ در کشور تولید میشه که از نیاز 2,000,000 تنی کشور بسیار بیشتره. بنابراین سوء مدیریت در حلقه های واسطه زنجیره مانند تامین خوراک دام و طیور، عامل گرانی چند باره گوشت قرمز و سایر محصولات وابسته به نهادها از جمله گوشت قرمز و لبنیات در روزها و هفته های اخیر شده. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تورم در ماه گذشته 8% بیشتر از ماه قبل از آن و 46% بیشتر از آبان سال گذشته بوده. با این وضعیت به نظر میرسه حمایت‌های کلی که گاهی اوقات در حد حرف هم باقی مونده در روند قیمت‌ها در بازار کارایی نداشته و ضرورت دخالت مستقیم‌تر دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد بیشتر احساس میشه. هرچند که دولت و مجلس این هفته با نهایی کردن دو طرح حمایت معیشتی از اقشار آسیب پذیر سعی در کمک و حمایت از این قشر جامعه رو دارن، اما در صورت نبودن کنترل و نظارت بر بازار و ادامه یافتن گرانی‌های بی‌ضابطه شاید اثر این کمک‌ها در سفره خانواده‌ها ناچیز شود.
حمله موشکی موفقیت‌آمیز یمن به پایتخت اقتصادی و تجاری سعودی. یحیی سری سخنگوی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن اعلام کرد یگان موشکی این نیروها با یک فروند موشک بالدار از نوع قدس 2 تأسیسات نفتی شرکت آرامکوی سعودی را در بندر جده هدف قرار داد. این مقام یمنی با اشاره به اصابت موفقیت‌آمیز موشک قدس 2 به هدف افزود این عملیات بی سابقه در پاسخ به ادامه محاصره و تجاوزگری علیه یمن صورت گرفت. سخنگوی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن از شهروندان و شرکت‌های خارجی فعال در عربستان خواست از تأسیسات حیاتی سعودی دور شوند. این چندمین باری است که یمن در پاسخ به عملیات سعودی‌ها شهرهای مهم عربستان را هدف قرار می‌دهد. با گذشت حدود 6 سال از آغاز جنگ یمن این نبرد نابرابر هیچ دستاوردی برای متجاوزان نداشته است. 8 و 14 دقیقه و 40 ثانیه است. امیدوارم حالتون خوب باشه. صبحتون بخیر باشه. واردات 420 کانتینر لوازم خانگی آلمانی به گمرک شهید رجایی و ممنوعیت ترخیص این حجم از کالای خارجی با اظهارات مقامات گمرک ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و بعد از دیوان عدالت اداری حالا نمایندگان مجلس هم به این موضوع ورود کردن و خواستار شفاف‌سازی وزیر سمت درباره این پرونده پیچیده شدند. اونطور که مدیر کل گمرک شهید رجایی گفته ارزش این کالاها حدود 12 میلیون یورو برآورد شده. درباره این خبر و سوالات و ابهامات پیرامون اون گفتگو میکنم با همکارم محمد جواد آجرلو از تحریریه 8 بامداد. آقای آجرلو سلام، صبحت بخیر. اولین سوالی که برای بسیاری از مردم و شهروندگان پیش میاد اینه که با توجه به اینکه بیش از 2 ساله که واردات کالاهای گروه 4 ممنوعه، چطوری و با کدوم منطقیه وارد کننده میره و 420 کانتینر کالای خارجی ممنوعه رو که ظاهراً مال شرکت بوش آلمانه وارد گمرک رسمی کشور میکنه؟
من هم سلام عرض میکنم. درسته، واردات مربوط به شرکت کاسپیانه که وارد کننده لوازم خانگی بوش آلمانه.
خب.
اما اینکه چرا در صورتی که ممنوع بوده واردات گروه 4 رفت و وارد کرده، نکتهش اینجاست که این واردات مربوط به 2 سال پیشه.
عجب، یعنی همون سالی که واردات گروه 4 ممنوع شد.
بله دقیقاً، در سال 97 بعد از اینکه بحث ارز 4200 تومانی رو آقای جهانگیری مطرح کرد، یه قانونی رو هم دولت تصویب کرد مبنی بر اینکه واردات کالاهای غیر ضرور خارجی که مشابه داخلی دارن ممنوع بشه،
از جمله همین لوازم خانگی خارجی.
بله درسته، اما شرکت وارد کننده اعلام کرده که ثبت سفارش رو در وزارت سمت انجام داده و با همین استدلال رفته از دیوان عدالت اداری رأی ترخیص کالا رو گرفته.
خب.
کی؟ اردیبهشت 98.
وقت وزارت سمت اعتراض نمیکنه به این موضوع؟
بله اعتراض کرده ولی بعد مهلت قانونیش، یعنی وزارت سمت 20 روز وقت داشته که به این اعتراض کنه ولی این کارو نمیکنه و میذاره از مهلت اعتراض بگذره بعد اعتراض میکنه. همین موضوع مورد سوال نمایندگان مجلس قرار گرفته که چرا وزارت سمت به موقع به رأی دیوان اعتراض نکرده
و همین اعتراض نکرده.
بله بله، همه مثلا باعث شده که رأی ابتدای دیوان عدالت اداری قطعی بشه.
حالا اعتراض نماینده مجلس فقط به همین مسئله است؟
نه، اصل سوال اینه که چه دستی در کار بوده که این اتفاق افتاده که در سالی که باید از تولید داخلی حمایت بشه و در شرایطی که ما در شرایط تحریمی قرار داریم این اتفاق افتاده که واردات این حجم از کالا اجازه داده بشه.
تو این 420 کانتینری که اومده تو گمرک مشخصه چیه آیا جلو؟
تقریبا همه نوع کالای لوازم خانگی هستش، کالای یخچال، ظرفشویی، لباسشویی و انواع دیگه.
قراره که برای این کالاها چه اتفاقی بیفته در نهایت؟
اونطور که معاون فنی گمرک گفته این کالاها به ضبط قطعی دولت در خواهد اومد، چون گمرک به رأی دیوان اعتراض میکنه و با ارائه مستندات درخواست تجدید نظر میکنه و در نهایت با نقض رأی بدوی دیوان عدالت اداری به گمرک اعلام میشه که از ترخیص کالاها جلوگیری بشه.
که اینطور. خیلی متشکریم از شما آقای آجرلو. باید ببینیم که سرنوشت اینها چه میشه. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
صبح بخیر میگم به شنوندگان گرامی، خانم ها، آقایان، به خصوص ورزشکاران و سلام به جناب آقای طاهری. آقای طاهری، خلاصه پس از یه روز وقفه آخرین بازی هفته دوم لیگ برتر فوتبال هم دیروز برگزار شد.
به نام خدا بنده حضور شما شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. بله، مسابقه تیم‌های پیکان تهران و شهر خودرو مشهد بود که شنبه به دلیل شرایط جوی و زمین آب گرفته ورزشگاه شهر قدس دقیقه 24 نیمه تمام بود و دیروز در ورزشگاه دستگردی تهران از دقیقه 24 از سر گرفته شد و در پایان هم تیم پیکان با یک گل به پیروزی رسید. البته این دیدار حواشی زیادی داشت و اعضا و کادر فنی دو تیم بارها با هم درگیر شدن. رحمتی سرمربی شهر خودرو از وقت تلف کردن بازیکنان پیکان شاکی بود و تارتار سرمربی پیکان هم میگفت علامتی برای افتادن بازیکنان و وقت تلف کردن نداره.
عجب، به نظر بازی‌ها خیلی هم فشرده برگزار میشه.
خب مسابقات به دلیل کرونا دیرتر آغاز شد، زمینی که تیم ملی مسابقات انتخابی جام جهانی رو پیش رو داره. در هر صورت هفته سوم پس فردا آغاز میشه.
بله، بریم به سراغ فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال کشورم که آغاز شده.
بله درسته، این بازی‌ها دیروز با حضور 18 تیم از سراسر کشور آغاز شد و هواداران بیشتری در شهرهای مختلف در این روزهای کرونایی در خانه این بازی‌ها و این سرگرمی جذاب رو دنبال
بله.
بکنن.
از وزیر ورزش چه خبر؟ قرار بود امروز بره مجلس.
بله، اما تغییرزاده معاون وزیر ورزش گفته جلسه پرسش و پاسخ امروز نمایندگان مجلس با سلطانی پر برگزار نمیشه. البته ایشون همچنین گفته با اینکه وزیر آمادگی کامل رو برای حضور در مجلس داشت. با همکاری نمایندگان این جلسه منتفی شد. من چند نتیجه فوتبال اروپا رو بگم. دیشب لیورپول با 3 گل لستر رو شکست داد. آرسنال با خوش شانسی مقابل لیدز به تساوی بدون گل رسید. لیدز 3 بار توپ رو به تیرک دروازه آرسنال کوبید. میلان صدرنشین با درخشش زلاتان ابراهیموویچ که 2 گل زد بعد هم مصدوم شد، 3-1 ناپولی رو مغلوب کرد و اینتر 4-2 بر تورینو و روم 3-3 بر پارما پیروز شد. شما هم عزیز خدافظی.
خیلی متشکرم.
پیک بامدادی.
خب سلام و صبح بخیر میگم به دوستانم در پیک بامدادی. خانم مجروسینی خوبین؟ شما صبحتون بخیر، چه خبر؟
درود بر شما آقای رئیسیان، خسته نباشی. بله ما هم خوبیم خدا رو شکر.
همینقدر که خوب باشیم خوبه تو این موضوع.
بله واقعا همینطوره. یک سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم و دعوت میکنم که همراه پیک بامدادی امروز هم باشید.
چند روز قبل نماینده مازندران در شورای عالی استانها هم با انتقاد از وضعیت بازار مرکبات استان گفت که با پدیده عجیبی مواجه هستیم، اینکه دلال خارجی بر سر باغ حاضر میشه و میوه رو به ریال از کشاورز خریداری میکنه و بیشترین سود رو میبره.
همین جان برکف بودنشان سبب شد تا رهبری با درخواست وزیر بهداشت برای شهید خواندن آنها موافقت کند، اما با گذشت ماها هنوز حکمی تحت عنوان شهید خدمت برای آنها که حالا همسر و فرزندانشان با مشکلاتی مواجهند صادر نشده.
و اولا مرغداران تمکین نمی کنن به بهانه های مختلف، چون دست این هستش که ما سیستم منسجمی که تو اون سیستم بتونیم نهاده بدیم کالا تحویل بگیم الان اصلا وجود نداره.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی، شما هم لطفا نظر بدید راجع به گزارش هایی که پخش میشه. سازمان نظام پزشکی گلایه کرد بیش از 300 خانواده شهید سلامت هنوز تحت پوشش خدمات و تحصیلات قرار نگرفتن، اما رئیس بنیاد شهید میگه این مشکل به زودی حل میشه. از سوی دیگه این درخواست هم وجود داره که پزشکان و کادر درمانی که در مراکز یا مطب های خصوصی به علت کرونا فوت میکنند هم جزء شهدای سلامت محسوب بشن، که در این باره اختلاف نظر وجود داره. همکارم نعمتی.
یکی برای خاک و دیگری برای جان، چه فرقی می کند؟ یکی در جبهه جنگ و آن دیگری برای هم نو سر دادند.
من افتخار میکنم که همسر زینب، افتخار میکنم که بچه‌های من بچه‌های شهید میشدن.
همین جان برکف بودنشان سبب شد تا رهبری با درخواست وزیر بهداشت برای شهید خواندن آنها موافقت کند، اما با گذشت ماها هنوز حکمی تحت عنوان شهید خدمت برای آنها که حالا همسر و فرزندانشان با مشکلاتی مواجهند صادر نشده.
قبل رفتم وزارتخونه و گفتم چون ایشون استخدام نبوده، حقوقی نداره، ما یه مقدار داریم اذیت میشیم، چون خودم مطب دارم، پزشک هستم و به خاطر کرونا مطبم همش بسته بود و خودم هم بستری شده بودم، دوره سختی داشتم. بهشون اصرار کردم، گفتم که زودتر رو انجام بدین احراز شهادت.
سعید احدی رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران پیشتر و در تابستان از صدور احکام این شهدا خبر داده بود، اما در گفتگو با ما موضوع را به هفته‌های آینده موکول کرد.
این پرونده‌ای که تایید شده بود به بنیاد شهید تحویل داده شد. پیش بینی ما این هست که حداکثر ظرف 2 هفته آینده وضعیت همه این پرونده‌ها تعیین تکلیف بشه.
فارغ از کندی صدور حکم برای تحت حمایت قرار گرفتن خانواده این افراد، آیین‌نامه تعیین مصادیق شهدای مدافع سلامت هم که مرداد ماه تصویب و ابلاغ شد، به اعتقاد فعالان جامعه پزشکی ایرادات جدی دارد. حبیبی معاون پارلمانی و اجتماعی سازمان نظام پزشکی:
تو این آیین‌نامه گفته بودن که کسایی جز شهدای سلامت محسوب بشن که اولا مستخدم وزارتخونه باشن و بعد در بخش‌های کووید حتما کار کرده باشن یا ICU. خب خیلی از عزیزان جامعه پزشکی، پرستارها، پزشکا، خیلیشون در مطب‌ها یا بخش‌های غیر کرونا هستن که مبتلا میشن.
گفته شده در این آیین‌نامه که بعداً بخش‌هایی به آن اضافه شده اگر فرد در بیمارستان خصوصی و یا مطب فوت شود و یا اینکه در استخدام دولت نباشد شهید به حساب نمی‌آید.
به من تو وزارت خونه بخش ایثارگری گفتن پدر شما مثل کسی میمونه که تو سوپرمارکت کرونا گرفته دنیا رفته. این این جمله است رو من دارم برای شما منتقل میکنم. اگر اینطوریه، اگر قرار به اینه کلا بخت خصوصی و بیمارستان ها و مطبع و اینا همه ببندن، بخت دولتی و انجام بده دیگه.
پزشکان عمومی، عفونی و ریه در مطبع ها در خط مقدم مراجعه ان. اگر این پزشکان مطبع را تعطیل کنن و بیمار نبینن، سنگینی بار بیماران بر دوش بیمارستان ها خواهد افتاد. حیدری مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت و عضو دبیرخانه تعیین مصادیق شهدای خدمت.
مثلا آقای دکتر، یه دندون پزشکی که در مواجهه با یه بیمار مبتلا به کرونا درگیر شده، شاید مستقیم نباشه، ولی به هر حال توی درمان ایشون دوچاره.
ببینید
تو مطب خودش.
مطب های وضعیت جداگونه دارن، بیمارستان خصوصی وضعیت دیگه. بیمارستانایی که از طرف وزارتخانه و دانشگاه مربوطه ریفرال شدن برای کرونا و اونها هم الان توی لیست ما هستن برای بررسی هامون. ولی ببینید مطب دندان پزشکی که در یه زمان خاص اصلا مجوز کار نداشته، در یک وضعیت دیگر اجازه کار داشته با رعایت پروتکل های خاص، اگر پروتکشن ها انجام نشده باشد، مطمئنا پزشک دندان پزشک رو درگیر میکنه، اون دیگه نمیتونه.
میر محمدی نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان، کم رنگ دیده شدن آسیب هایی که کادر درمان پس از ابتلا به کرونا به آن دچار میشوند و یا شاغلانی که در بخش های غیر کرونا جانشان را به کف دستشان گرفته اند را از کمبودهای این آیین نامه میداند.
اما اون چیزی که من نسبت به آیین نامه به عبارتی انقلاب دارم، بعضی از کسایی که مبتلا به بیماری کرونا میشن دچار عوارض این بیماری میشوند، عوارضی که میتونه در فرد سالیان سال باقی بمانه. اینجا باید برای کسایی که به نوعی دچار عارضه میشوند هم بتونه که یک خدمت ارائه بکنه به عنوان جانباز یا به عنوان حالا اصطلاحاتی که خودشون میتونن تو این زمینه به کار ببرن. نکته بعد، کسایی هستن که ورود به بیمارستان پیدا میکنند اما در خط مقدم مبارزه با کرونا نیست.
او تجربه ایجاد کمیسیون هایی برای تعیین درصد جانبازی افراد در زمان جنگ را نسخه قابل استفاده در شرایط فعلی میداند.
من فکر میکنم آیین‌نامه باید به این سمت و سو بره. همونطوری که یک کمیسیونی تشکیل میشه، تعیین درصد جانبازی میکنه، تعیین مصادیق شهادت میکنن، فکر میکنم برای این دسته از افراد هم برای ایثارگریشون و جانبازی به قول معروف، هم برای شهادت این افراد به نوعی اون کمیسیون تصمیم بگیره، مثل که کمیسیون هایی که بنیادشه به طور مکرر و مستمر تشکیل میخواییم که ایشالله پیگیری رو داشته باشیم، سالا دعوت بکنیم، بتونیم آیین‌نامه رو توی این مسیر تکمیلتر و کاملتر ایشالله انجام.
بسیاری از خانواده های شهدای مدافع سلامت وضعیت مالی معمولی دارند که با نشستن گرد این بروکراسی های اداری بر حمایت از آنها، حالا هم باید عزادار رفتن عزیزشان باشند و هم غم معیشت داشته باشند، که بدون شک این شایسته جانفشانی های کادر درمان در این روزهای سخت نیست و البته بزرگ داشتن آنها همکارانشان را هم دلگرم مبارزه خواهد کرد.
گزارشی بود در خصوص خانواده شهدای سلامت و اینکه باید پزشکان مطبان خصوصی هم تحت پوشش شهدای سلامت قرار بگیرن یا خیر. شما هم نظرتون رو بگید به 3610.
این پیک بامدادی است.
دیروز یکی از شنوندگان پیامک داده بودن مبنی بر اینکه چرا با مرغدارانی که نهادهای دولتی رو به جای پرورش مرغ در بازار آزاد می‌فروشن برخورد نمیشه. هفته پیش هم گزارشی داشتیم مبنی بر اینکه بازرسی‌های وزارت صنعت نشون میده 90% مرغداران بازرسی شده نهادهای دولتی رو در بازار آزاد فروختن یا اینکه گوشت مرغی تولید شده با نهادهای دولتی رو تحویل ندادن. اما در این خصوص معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران هم میگه وزارت جهاد به آن نسبتی که نهاده یارانه‌ای تأمین می‌کند، مرغ یارانه‌ای از مرغدار تحویل نمی‌گیرد. اشتباه هم از آنجا ناشی می‌شود که ابتدا نهاده را به مرغدار تحویل می‌دهند، بعد دنبال اونها می‌دوند. آقای حشمت الله عسکری دقایقی پیش در این باره با پیک بامدادی گفتگو کرد.
ما نهاده را که می‌دیم به مرغدار، به همان نسبت باید ازش مرغ مصور تحویل بگیریم. الان این سیستم نیست. یعنی اون اندازه‌ای که دولت داره نهاده دولتی در اختیار مرغدار قرار میده، تمام اندازه مرغ تحویل نمیگیره. بله درسته، ما ممکنه نتونیم 100% نهاده مورد نیاز مرغداران رو تامین بکنیم، ولی به طور متوسط 50-60% تلورانس داره. البته ما نهاده تامین کرد، پس بنابراین در واقع طول روز ما بایستی 50% از تولید مرغ
نور و اون روز رو بتونیم وارد شبکه‌ای که دولت توی تنظیم بازار کشور تعریف کرده بکنیم. این در حالیه که به این شکل نیست و اولا مرغداران تمکین نمی‌کنن به بهانه‌های مختلف، چون داشتی هستش که ما سیستم منسجمی که تو اون سیستم بتونیم نهاده بدیم کالا تحویل بگیریم الان اون وجود نداره. این نکته دوم کاهش جوجه ریزیه. ما توی بهمن ماه در مهما و همینطور آبان ما کاهش جوجه ریزی داشتیم. خب وقتی که قیمت ها افزایش پیدا کردن، خب به طور طبیعی مرغدار بایستی علاقمند باشه که بیشتر جوجه بریزه. خب این داریم میرون برعکس ما داریم میبینیم این سیگنال رو از بازار.